بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثانیه دوره فشرده جلسه 16 ادامه مباحث امر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات البح وأكرمني بنور الفح. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. بحث مدلول صيغه امر و شهید صدر رحمت الله علیه بررسی کردند. فرمودند در مرحله مدلول تصوری صيغه امر دلالت میکند بر نسبت ارسالیه یا نسبت طلبیه یا نسبت بعثیه علی انها اختلافاتی که وجود داره، و در مرتبه مراد استعمالی هم قصد متکلم اختیار همین معناست. در مرتبه مراد جدی که ممکنه دعوی متکلم مختلف بشه و بر اساس هر داعی یک مراد جدی شکل بگیره. اگر داعیش حقیقتاً بعث میشه مصداق حقیقی بعث و انتظار میکنیم که مولا بعث کرد مکلف را. اگر داعی حقیقیش تهدید انتظام میکنیم تهدید را، اگر داغیه و پیش تعجیز مصاب و تعجیز واقع میشه و علا. بعضی آمدن یه بحثی رو ملحق به مدلول امر کردن که در مواردی هست که صیغه امر دلالت بر وجوب نمیکنه، دلالت بر یک حکم دیگری میکنه، نکته دیگری در مرتبه مراد جدی میفهمیم. یکیش اینه که اگر یک کلامی بود صیغه امر در جایی به کار رفت که قبلش حذری آمده بود، منعی آمده بود، یا در جایی که نه منعی هم نیامده ولی توهم منع هم هست، صیغه امری که بعد از منع یا بعد از توهم منع آمده، آیا این دال بر وجوب است یا نهایتا دال بر اباحه است؟ میگن اینجا دال بر اباحه است، یعنی برای این که بفهمانن ترخیص را در جایی که توهم منع وجود دارد، عقلا از صیغه امر استفاده میکنن. یعنی یکی میاد میگه که آقا این پنیر رو بخورم یا نخور، حضرت میفرماین کل ولا تسأل عن، بخور سوالم نپرس. یکی میگن کل یعنی واجب پنیر خوردن، نه یعنی اشکالی نداره، اون توهمی که تو فکر میکنی، اون منعی که تو فکر میکنی از باب میته بودن و نجاستش، به اون شکت نباید اعتنا کنی. اینجا قاعده طهارت یا قاعده سوق مسلمین جاری میشه. میان سوال میکنن که مثلا وقتی ما محرم شدیم، خب صید بر ما حرام میشه. خداوند متعال میفرماید فاذا حللتم فاصطادوا، یعنی یکی از واجبات اینه که به محض اینکه محل شدن یک حیوان شکار بکنن. نه، این صیغه هم اینجا در جای بعد از منع میخواد انتهای منع و نهی و حذر رو بفهمونه، بگه تا حالا ممنوع بود، از حالا اشکال نداره. یا در مورد کلب معلمه، سگی رو که آموزش دادن بره شکار کنه، توهم وجود داره که خب شکار ای رو ما نمیشود بخوریم به خاطری که فری اوداج عربه اش نکردیم، ذبح شرعیش نکردیم. آیه قرآن میفرماید که کلوم ما هم سکن، یعنی یکی از واجباتیه که اگه سگ شکاری آمد حیوانی رو شکار کرد واجب خوردنش نه. یا آیه شریفه سوره جمعه، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم. بعدش میاد میگه فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. یکی از واجباتیه که بعد از نماز جمعه مردم برن خرید و فروش کنن، مستحب به همچی یا بعد از نماز خود مشخص نیست دیگه، اینا در مقام توهم حذره. اونجا آمد گفت ذروا البیع، حالا برای که بگه آقا این توهم حذر دیگه نیست، میگه که برید و وابتغوا من فضل الله، برید فضل خدا رو، یعنی که برید معامله بکنید. خب این معامله معلومه که واجب نیست. پس بنابراین در شریعت همین چند تا مثال هم که زدم، موارد متعددی داریم که امر عقیب حضر دلالت بر اباحه میکنه، نه دلالت بر وجوب یا استحباب. و این تیکر رو تطبیق کنم خدمت شما. دلالات اخرى للام، عرفنا ان الام يدل على طلب و يدل على ان طلب على نحو الوجود. خب دو تا جلسه قبل خوندیم. و هناک دلالات اخرى محتمله وقع الوحد عن ثبوت حاله و عدمه. یه دلالات دیگه ای هم هست که احتمالش میده که صیغه ام برش دلالت داشته باشه. بحث میکنن چه این دلالتی هست یا نیست. منها دلالته على نفی الحرمه بدلا عن دلالته على الطلب والوجوب. به جای اینکه دلالت بر طلب یا وجوب کنه، دلالت بر نفی حرمت میکنه. فی حالت معینه، در چه حالتی؟ و هی ما اذا ورد عقیب تحریم او فی حالت یحتمل فی هذالک، جایی که یک تحریمی آمده بعد چاره متعال میخواد تجویز رو بفهمونه، یا جایی که احتمال تحریم هست میخواد بفهمونه که نه این معنی که شما فکر میکنید درست نیست. همونجوری که توضیح دادیم در مرحله مراد استعمالی و ملول تصوری صیغه یکیه. در مرحله مراد جدی چون داعی مولا بیان اباحه هست ازش استفاده میکنیم، ارشاد به حکم اباحه رو. و سعی النصیغه العام على مستوى الملول التصوري لا تتغير دلالتها في هذه الحاله. مدلول تصوریش فرق نمیکنه، بازم نسبت طلبیه ناشی از شوق اكيده. بل تدل داله على نسبت طلبیه غیر ان مدلولها التصدیقی هنا يصبح مجملا و مرددا. این مجملا و مرددا که آقای سعد میگه یعنی هر دو احتمال، نه که با قرینه تعیین نمیشه. دو تا احتمال درش هست. بین الطلب الجدی که واقعا خداوند ما میخواهید بخورید از اون حیوان که سید شده توسط کلب معلمه، و بین نفی تحریم یا نه فقط میخواد بگه حرام در مقام وجود نداره، اخبار از عدم حرمته. لأن ورود الان فی احد الحالتین المذکورتین یوجب الاجمال من هذه الناحیه. بعد قرینه میاد کلام رو مشخص میکنه به همین قرینه که اصلا ارتکاز ذهنی ما نیستش که چنین امری واجب باشه، یا ارتکازات دیگری یا قرائن دیگری ممکنه این کلام رو همونطور که در همین مواردی که گفتیم حملش میکنیم بر ارشاد به اباحه. بحث بعدی که از اینه که آیا امر به فعل موقت محدد در یک زمان خاص دلالت بر وجوب قضا در خارج از اون وقت میکنه یا نمیکنه. اگه آمدن گفتن که سل اذا ظالت شمس بین الزوال و قبل الغروب، گفتن نماز رو در این وقت بخون، آیا این دلالت میکنه که اگر نماز رو در این وقت نخواندم بعد از وقت باید نماز رو قضا بکنم یا نه قضا به امر جدید اغزمافات کمافاته؟ اگر اغزمافات کمافات شامل این دلیل نشه، من وجوب قضا رو هم نمیتونم از خود صیغه امر استفاده بکنم. مشهور اصولیون میفرمایند که ما باید استظهاری از صیغه امر بکنیم. اگه ظاهر صیغه امر ای باشه که تعدد مطلوبه، یا ذات عمل مورد مطلوب شارعه و در وقت انجام شدن هم یک مطلوب ثانویه، یعنی مولا دو تا چیز رو خواسته، خواسته نماز رو به جا بیاری و خواسته نماز رو در وقت به جا بیاری. خب شما یک مطلوب مولا رو دیگه امتثال نکردی، خب الان غیر قادر بر امتثال داخل وقت خوندنی، ولی در اصل این که نماز رو بخونی که هنوز غیر قادر نشدی که. پس چون بر اصل نماز غیر قادر نشدی، اصل نماز رو بعد از وقت باید بیاوری. در این صورت صیغه عمد دارد بر وجوب قضا می کند. ولی اگر اینجوری نبود که ظاهر عمده امرها ایه که ما مقید می فهمیم، یعنی می فهمیم مولا نماز در وقت را می خواهد، درست شد؟ نماز در وقت رو میخواهد، نه که مولا نماز رو هم بخواهد داخل وقت بودن رو هم بخواهد. مولا کل این مرکب رو میخواهد، درست شد؟ این هیئت هیئت انضمامیه، یعنی اینا با همدیگه منظم شدن، یه شکل رو مولا میخواد، نماز در وقت رو میخواهد. اگر مولا نماز در وقت رو خواست، دیگه اینجا دلالت نمی کنه که اگر من در وقت نماز رو نخواندم بعد از وقت بتوانم قضا کنم، چون دیگه مولا وقتی نماز در وقت رو خونده با اتمام وقت، من نسبت به نماز در وقت غیر قادرم. این هم این مطلب. منها دلالت الامر بالفعل الموقت به وقت محدد على وجوب القضاء خارج الوقت على من لم يأت بالواجب في وقته. میخوان ببینن آیا امر به فعل موقت به وقت محدد دلالت بر وجوب قضا در خارج وقت میکند بر کسی که واجب رو در وقتش نیاورده یا نه. و توضیح الحال فی ذلک ان الامر بالفعل الموقت تارتا یکون امرا واحدا به هذا الفعل المقید. خود همین فعل مقید رو مولا خواسته، وحدت مطلوبه. فلا یقتضی الا الاتیان به. خب مولا پس همین رو میخواد.
نتیجهش چیه؟ فَإِلَّمْ يَعْتَبِهِ حَتَّنْ تَحَلْ وَقْتِ، اگر انقدر آقا لفتش داد تا وقت تمام شد، فلا موجب من قبلهی للغذا، از موجب این امر دیگه وچی برای غذا نیست، الان که وقت تمام شده نسبت به نماز غیر قادر شده، دلیلی هم بر غذا وجود نداره. بل یحتاج و ایجاب الغذا الى امر جدید، ایجاب غذا نیاز داره که امر جدیدی مثل اغزفافات کمافات بیاد. و تارتن اخرى اینجوری استظهار میکنیم که یکون الامر بالفعل الموقت امرین مجتمعین فی بیان واحد، تعدد مطلوب است. یعنی وقتی میگه نماز در وقت بخوان، یعنی نماز بخوان و نماز را در وقت بخوان. خب در وقت خواندنش از این فوت شده، نماز سر جای خودش هست. احدهما امر به ذات الفعل علی الاطلاق، مولا علی الاطلاق ذات فعل را میخواهد. و الاخر مصلحت هم در اینه که امر به ایقاعه فی الوقت الخاص، در وقت خاص بودنش هم مصلحت مستقله دارد. فان فات المکلف امتثال الامر الثانی، حالا مولا نمیتونه، مکلف نمیتونه امر دوم در وقت آوردن رو امتثال بکنه، بقی علیه الامر الاول، امر به اصل نماز که بر عهدهش هست. و یجب علیه ایعتی بالفعل هین اذن ولو خرج الوقت، فلا یحتاج ایجاب القضا الى امر جدید، بعد از وقت باید بره قضا کنه، امر جدیدم نمیخواهد. حالا آقای صدر این دو تا محتمل ظاهر چیه؟ و ظاهر و دلیل الامر بالموقته هو وحدت الامر، ظاهر تقیید ایه که در غرض مولا از مقید دخیله. تقیید یعنی چی؟ یعنی مولا ذات رو خواسته به اضافه تقید رو خواسته، پس ذات به اضافه تقید رو خواسته. بعدا انشالله بعدا توضیح میدم که از تقید و داخلون و قید و خارج، و قید خارجه، به خاطری که بتونی تقید رو بیاری میری قید رو میاری، ولی مولا همیشه ذات به اضافه تقید رو خواسته. اگه شما بخوای بگی که آقا اینجا وحدت مطلوب نیست، تعدد مطلوب، ذات رو مستقلا خواسته و تقید رو هم مستقلا خواسته، این امریه که از ظاهر دلیل به دست نمیاد، یه قرینه خارجیه باید داشته باشیم. ولی ابتدا وقتی میگه نماز در وقت، نماز با لباس، وقتی به شما میگه مثلا دارم میگم سیب سفید میخواهم، یعنی چی میخواد؟ یعنی مولا همین الان یک عمل داره، سیبی که مقید به سفیدی باشه این رو میخواد. و الا شما اگر بگید که نه مولا سیب رو جدا میخواد، سفیدی سیب رو هم جدا میخواد، که اگر سفید نشد سیب قرمز هم شد اون سیب قرمز رو هم میخواد، نه اینجوری نیست. ظاهر دلیل ایه که، ظاهر قید ایه که مولا تقید رو هم میخواهد. فیحتاج اثبات و تعددهی علی الوجه الثانی الی قرینه خاصه، این تعدد احتیاج به قرینه داره. آخرین بحثی هم که آقایون بحثش میکنن و آقای صد میارن اینه که آیا امر به امر خودش امر هست یا امر نیست. اگر یه رئیس اداره‌ای به معاونش امر کنه که تو به کار من امر کن که امروز ساعت 9 بیا سر کار، آیا این امر خود رئیسه یا امر رئیس به شمار نمیاد؟ ثمرش چیه؟ میگن ثمره فقهی هم براش مترتبه. ما دلیلی نداریم که شارع متعال سبیان رو امر کرده باشه که نماز بخونید، ولی دلیل داریم که به پدر و مادرها گفته مرو سبیانکم به صلات، درست شد؟ اگه گفتیم امر به امر امره، پس امر شارع شامل این بچه هم میشود، عبادات سبی میتواند به قصد امر شارع محقق بشه، قصد قربت امر شارع رو بکنه، میشه عبادت صحیح شرعی، برش اثر مترتبه. هر کی نذر کرد اولین نماز صحیحی که بچه‌م خوند، من باید چیکار کنم؟ عرض کنم خدمت شما یک گوسفند بکشم، همه همکلاسیامو دعوت کنم، یه سوری بدم. حالا یه بنده خدا همچین نذر آمد کرد، بچه‌ش آمد، بچه 6 ساله، 7 ساله، 8 ساله، شروع کرد یه نماز صحیح شرعی با همه شرایط خوند، همه شرایطش هم آورد، فقط مشکلش اینه که میگه آقا این نمازش امر نداره، این نماز صحیح شرعی نیست. اگه گفتی امر به امر، امر به شیء، قصد میکند امر خداوند متعال رو، نمازش میشه صحیح، موضوع نظر شما محقق شده. اگر آمدی گفتی نه امر به امرم امر نیست، میگه خب یه 5-6 سالی راحتیم، صبر کنیم تا به سن بلوغ برسه مکلف بشه، بعد عبادتش میشود عبادت صحیح شرعی. منها دلالت الامر بالامر بشیئن علی الامر بذالک شیئه، مباشرتن امر به امر امر به شیء هست یا نیست. به معنا ان الامر اذا امر زیدن، اگر مولای زید را امر بکند که به ای امر خالدن بشه این تو بیا برو به این عبد من یک کاری رو بگو، فحل یا فهل یستفاد الامر المباشر لخالد من ذلك، امر مباشر خالدم از این امر به امر انتزاع می شود اولا. فعلى الاول لو ان خالدا اطلع على ذلك قبل ان يامره زيدون، هنوز شما مطلع شدی که رئیس به معاونش گفته به شما ابلاغ کنه که فردا ساعت 9 بیا، معاونه یادش رفت. اگه امر به امر امر باشه، شما علم به امر مولا یعنی به علم امر رئیس پیدا کردی، لذا باید ساعت 9 بیه واجب الامتثاله. اگر نه او یادش رفته، خب امر نشده، امر به امرم که امر نیست، پس بنابراین شما امتثال نداری. فعل الاول لو ان خالدا اطلع على ذلك قبل ان يامره زیدون لوجب عليه الاتيان بذلك الشيء، در صورتی که وعلى الثاني لا يكون ملزما بشيء، چون امر به امر که امر نیست، یا آقا هم که امرش نکرده، علم به مصلحت و علم به قصد و اراده و اینهایی هم که بنابر نظر مشهور لزوم امتثال نمیاره. و مثاله فی الفقه امر الشارع لولی سبی به ایعمر سبی به سلات، مولا میاد ولی سبی رو امر میکنه که تو سبی رو امر به نماز کن. فان قیل بان الامر بالامر بشیء امر بهی کان امر الشارع هذا امر للسبی ولو علی نحو الاستحباب بالصلاه، پس امر به استحبابی به صلات درست می شود و عبادت صحیح هم می شود عبادت صحیحه. بحث بعدی بحث نهیه. هر آنچه در امر گفتیم طابق نعل به نعل در مورد نهی هست، لذا بحثا رو آیست تکرار نمی کنن. دو تا سه تا بحث جزئی نهی داره که همونها رو بحث می کنن. اولش یه که امر نسبت طلبیه، نسبت بعثیه، نسبت ارسالیه بود، نهی نسبت امساکیه است، یعنی باز میدانید مکلف را از انجام عمل. همون مثال سگی که آیسته تو حلقه اولا میزدن که ممکن بود سگ رو یه لغتی بزنی بفرستیش دنبال یه کاری، ممکن بود بگی برو شکار رو بگیر، حالا ممکن هم هست قلاده به دهنش بزنی بکشی بگی نرو، یا نهیش کنی نری بگیری ها، ندریش ها، بشین کنار. خب این دقیقاً همون حالتیه که ممکنه نهی شما به وصولت تکوینی باشه، ممکنه نهی شما نهی تشریعی باشه. کما ان للامر ماده و صيغه كذلك الحال في النهي، نهی هم یک ماده داره یک صيغه. فمادته نفس و کلمه نهی است و صيغته من قبیل لا تکذیب است. و الماده تدل على الزجر به مفهوم هل اسمی، معادل اسمی زجر، و صيغه تدل على الزجر و الامساك به نحو المعنى الحرفي، نسبت امساکیه، نسبت زجریه. و ان شئت عبر به نسبت زجریته و الاستمساکیه، دهات به نسبت امساکیه میکنه. خب حالا دقت کنید، از اینجا یه دعوای قدما داشتن، یه دعوای واقعا بی خودی که لا طائل تحته، که دعواشون این بوده که نهی طلب ترکه یا طلب کفه. آیا وقتی نهیت میکنه مولا طلب میکنه که فقط کار رو ترک کنی، یا طلب میکنه که شما خودت رو کفه نفس بکنی؟ دو طرف به مشکل خوردن، نه این طرف تونستن دلیل درستی بیارن، نه اون طرف تونستن دلیل درستی. اونایی که گفتن طلب کف نفس، مشکلشون این شده که خب ما نسبت به خیلی از امور اگه کف نفس نسبت به محرمات نداشته باشیم امتثال نکردیم، آسیم. مولا میگه شراب نخور، اصلا شما هیچ علاقه‌ای به خوردن شراب نداری، از شراب بدت میاد، درست شد؟ بعد شما میگه که هیچ کف نفسی نداری. کف نفس در جایی که یک اشتها و میل نفسانی داشته باشه، شما نفس خودت رو باز بداری. وقتی مولا میگه، الان میگن آقا خوردن مثلا نجاسات حرامه، درست شد؟ ما نسبت به خوردن نجاسات کف نفس داریم، یعنی کسی علاقه داره بره مثلا آشغال تو دستشوی فاضلاب رو بخوره و بعد من کف نفس میکنم. حالا تو روزه مثلا، حالا شما میگه آقا یک غذای نسبت به غذا انسان کف نفس داره، نسبت به نوشیدن انسان کف نفس داره، نسبت به تنقیه ما کف نفس داریم، نسبت به قی کردن کف نفس داریم. خب خیلی از امور ما براش کف نفس نداریم، پس بعد بگیم اینجا آسیب. گفتن خب نه، بگیم که ترک. گفتن خب اگه مطلق ترک شما میگید، اشکال کردن که ترک امر عدمیه. خب امر عدمی که همینجوری هست، یعنی امر عدمی در اختیار من نیست، از ازل یک امر عدم بوده، خب الان هم هست، که در اختیار من نیست که نه بهش تعلق بگیره. یه دی جواب دادن درسته که امر عدمی حدوثاً در اختیار ما نیست، یعنی تعبیر حدوثاً تعبیر همین تسامحیه دیگه، یعنی اصل عدم در اختیار ما نیست، ولی بقای عدم یعنی از سوق عدم به سوق وجود در آوردنش که در اختیار منه. مولا او چیزی رو که از من میخواهد ایه که او امری که از ازل معدوم بوده، شما او رو به سوق وجود در نیاورد، این در اختیار منه. خلاصه خیلی دیگه نقض و ابرام کردن که کدوم قول درسته. آقای صدر میفرماید این بحث اصلا از اساس به خاطر این پیش آمده که آقایون از اساس تصویر رو غلط تصویر کردن. اصلا صیغه امر طلب نیست، صیغه نه طلب نیست، صیغه نه دلالت بر طلب هیچ چیزی نمی کند، صیغه نه زجره، بازداشتن از اصل عمله. شما آمدید یه چیزی رو که اصلا در مفهوم صیغه نه دخیل نبود آمده دخیل کردید، صیغه نه رو دلالت بر طلب گرفتید، بعد موندید متعلق این طلبه چیه؟ اصلا صیغه نه طلب نمی کنه. مولای که میگه نماز نخوان چیزی از شما میخواد؟ مولایی که میگه این را نخور چیزی از شما رو میخواد؟ چیزی نمیخواد. شما رو از یک عملی باز میدارد، از ذات عمل باز میدارد دیگه. متعلقش نه عدمه نه کفه، متعلق نه ذات فعله، متعلق نه ذات فعله، وجوده، نه به وجود تعلق میگیره نه به عدم، ولی شما رو باز میدارد، امساک میکند از وجود. پس از اساس بس برداشته شده. و قد وقع الخلاف بین جمله من الاصولیین فی ان مفاد النهی هل هو طلب ترک الذی هو مجرد و امر عدمی، طلب ترکیه که ترک امر عدمیه، یا طلب کف عن الفعل است الذی هو امر وجودی، کف نفس یه حالت نفسانیه. واقعا من خودم رو باز میدارم. آدمی که تشنه در ماه مبارک رمضان یک ساعت مونده و اذان این شیشه چه میدونم پارچه شرفت خاکشی رو درست کردن جلوش گذاشتن یک خارم توش ریختن، این واقعا کف نفس میکنه از خوردنش. خیلی ها اگه همون لحظه برش میگی 1,000,000 تومان باید بدی، ولی امروز حرمت شرعی نداره، حاضرن 1,000,000 تومان رو بدن و یک ساعت زودتر همون شربت رو هم بخورن، ولی خب این واقعا اونجا کف نفس مشخص میشود. وقد یستدل للوجه ثانی که طلب کف است، گفتن به ان ترک استمرار للعدم، ترک یعنی که همون عدمی که بوده از ازل استمرارش بده، استمرار للعدم الازلی. خب اینم الخارج عن القدرت است، در قدرت من نیست، این از امر ازلی بوده هنوز هم همون امر ازلی هست. فلا یمکن تعلق الطلب به امر، طلب تعلق میگیرد به یه چیزی که در تحت اختیار من باشه. و یندفع هذا الدلیل، دفع این دلیل چیه؟ به ان بقاءه مقدورون، استمرار اون امر عدمی در تحت قدرت شماست. فیوغل از تکلیف و به اشکالی نداره، میشه تکلیف کرد. پس ما حصلیه که امر بخواد متعلق نهی طلب ترک باشه اشکالی نداره. و یندفع الوجه الثانی، وجه دوم اندفاعش به چیه؟ به ان من حصل منه ترک بدون کفن لا یعتبر عاصیا للنهی عرفن، اگر کسی ترک کرد ولی کف نفسانی نداشت، نمیگن روز قیامت میبینن میبینن بنده خدا رو بردن گذاشتن توی عرض کنم خدمت شما جرگه شرابخورا، میگه آقا ما که اصلا لب نزدیم، میگه تو لب نزدی ولی تو از شراب بدت میامد، نسبت به هیچ شرابی کف نفس نداشتی، چون کف نفس نداشتی آسی فرق نمیکنه. دو تا مساق اسیان داره، میگه کسی که شراب خورده، یکی که کف نفس نسبت به شراب نداشته، در هر صورت شما آسی. خب اینکه مشخصه که فقهیان قابل التزام نیست. و صحیح ان کل الوجهین باطل، لان النهی ليس طلبا لا للترک ولا للکف، اصلا طلب نیست که در متعلقش بمانیم، و انما هو زجرون، زجر است، حالا یا به معنی الاسمی زجر کما فی مادت النهی، او به معنی الحرفی کما فی صیغت النهی، فرق نمیکنه. و هذا یعنی ان متعلق النهی همیشه فعل است، لا ترک یا کف، اصلا متعلقش مستقیما فعل. ولا اشکال فی دلالت النهی مادتا و صیغتا الا کون الحکم درجه تحریم، یعنی نهی دلالت بر نسبت امساکیه ناشی از بغض اکید و شدید میکند که ازش حرمت رو انتظام کردیم، بر همون وزانی که میگفتیم صیغه امر دلالت بر نسبت طلبیه ناشی از شوق اکید میکند. و یثبت ذلک به تبادر و الفهم عرفی العام. روشن. بحث بعدی که آقای صد وارد میشن بحث احترازیت قیوده. میفرماین اگر یه خطابی ما داشته باشیم، هر خطابی چندین قید داره که بحث الان ما تا یک چند جلسه ای در مورد قیودی که یک حکم میتونه داشته باشه. قید چند جوره؟ یه موقع قیدی که ما داریم برای یک حکمیه، مثلا یه وجوب رو در نظر بگیرید، یه قیدشیه که حکمی ممکنه متعلقی داشته باشه. درست شد؟ قید ممکنه، حکم ممکنه یه متعلقی داشته باشه، یا قیدی که ما داریم میگیم ممکنه قید در واقع موضوع باشه، قید ممکنه عرض کنم خدمت شما شرطش حکم باشه، قید ممکنه غایت حکم باشه، قید ممکنه وصف موضوع باشه. مثلا شما نگاه بکنید، میگیم که اذا جاء زیدون فاکرم فقیرا عادلا. درست شو؟ اذا جاء زیدون فاکرم فقیرا عادلا. ما اینجا حکممون چیه؟ وجوبه. درست شد؟ این وجوب ما مقید به یک متعلقه. متعلق چیه؟ اکرامه. اگه شما جایی که اکرامش بکنی، اعظامش بکنی، معلوم نیست مصداقش بشه. شما اکرامش نکردی، یه قصیده در وصف بنده خدا گفتی، مصداق اکرام نیست، پس امتثال نکردی. پس حکم شما مقید به که اکرام باشه. این اکرام شما موضوع داره. موضوعش چیه؟ موضوعی که حتما باید فقیر باشه. اگر اکرام بکنی یک عالمی را فایده نداره. بعد این موضوع وصفی داره، او فقیر حتما باید عادل باشه. این حکم یک شرطی داره، شرطش یه که زید حتما به شما بیاد. این حکم یه غایتی داره، غایتش یه که تا غروب بیاد. پس میگه اگر زید آمد، فقیر عادلی را تا غروب اکرام کن. پس بنابراین الان اینجا یک حکم 5-6 تا قید پیدا کرد. متعلق یک قید، موضوع یک قید، وصف یک قید، قایت یک قید، شرط یک قید. هر کدام از قیدهای کلامی که وجود دارن یک ظهوری دارن که این ظهورش رو انشاءالله در جلسات آینده مورد بررسی قرار میدیم. او چیزی که محل بحث و محل نظرت، بحث و نظر در این بحث الان ماست، اون اینه که آیا قیدی که در کلام آمده قاعده‌ای داریم که بر اساس آن بتوانیم اثبات کنیم این قید حتما در مراد جدی مولایم دخیل است، به نحوی که اگر این قید نباشد فرد بدون قید را بیاوری امتثال نشده باشد، یا نه قید ممکنه وجود و عدمش تأثیری نداشته باشد. به تعبیر دیگه ما قید توضیحی باشد، نکته خاصی نداشته باشد. می‌فرمایند در موارد شکی که در آیا قید در مراد جدی مولا هست یا نیست، ما یه قاعده عقلائیه داریم. او قاعده کلیه عقلائیه سیاقیه ایه که ظاهر هر کلام متکلم این است که قید را بی خود گتره و توضیحی نیاورده است، حتما در مراد جدیش این قید وجود داشته که قید را آورده است. اسمش می‌ذاریم اصل احترازیت قیود. یعنی قیود احتراز میکنن از افرادی که معنی میکنن، از افرادی که این قید رو ندارن. میگن حتما باید حسسی رو بیاوری که این قید درش وجود داره. لذا اگر مولا آمد گفت اکرم الفقیر، شما میگی آقا باید اکرام محقق بشه، نه که بگی آقا اکرام مهم نیست، مهمیه که برای فقیر یه کاری بکنی. چی اکرامش کردی، چی اعزامش کردی. درست شد؟ اگه آمد گفت لا تشرب الخمر، شما نمیتونی بگی که آقا شرب مهم نیست، مهمیه که با این خمر کاری نداشته باشی، بو کردن خمر حرامه. نگفتش که لا تشم مهری حل خمر، گفتش که لا تشرب الخمر. پس شرب خصوصیت داره. نمیدونی از خمر القای خصوصیت کنه بگی ملاک خمر نیست، ملاک کل مسکرن مایعه. خمر رو به عنوان نمونه و به عنوان فرد غالب ذکر کردن، مگه قرینه در کلام داشته باشه؟ نمیدونی بگی آقا جمله شرطیه تأثیر ندارد و از تأثیر ندارد. ما حاصل این که هر کلامی که قیدی درش وجود داشته باشه بر اساس قاعده احترازیت و قیود، میگیم این قید در مراد جدی مولا هم دخیل است. این میشود مفاد قاعده احترازیت و قیود. فقط یه نکته رو توجه داشته باشید، این رو توضیح بدم، در مفهوم شد مفصل تر باز میکنیم. ما حکم رو تقسیم میکنیم به شخص و حکم و سنخ حکم. مراد ما از شخص حکم چیه؟ مراد ما از شخص حکم حکمیه که مولا در این خطاب بر اساس مصالحی که فعلا در مقام بیانش حکم رو جعل میکنه. درست شد؟ مراد از سنخ حکم چیه؟ مراد از سنخ حکم تمام حسس حکم است بر اساس هر ملاکی که وجود داشته باشد. مولا اگر بگه اکرم الفقیر العادل، این دو جور ممکنه. ممکنه بگه آقا این فقیر عادل الان به همین ملاک فقیر به ملاک عدالتش الان یک وجوب اکرام داره. پس اگر و مولا در مقام بیان وجوب اکرام فقیر به ملاک عدالته، لذا اگر آمدیم و این فقیر عادل نبود به این ملاک وجوب اکرام نداره، هر چند ممکن است به ملاک های دیگر وجوب اکرام های دیگری داشته باشد. در اینجا میگیم نفی شخص حکمه، یعنی قاعده احترازیت قیود میگه اگر فقیر شما عادل نبود این وجوب اکرامی که الان مولا در مقام بیانش هست رو نمیخواد بگه. ولی سوال این فقیر به ملاک های دیگر مثلا به ملاک هاشمی بودن یا به ملاک عالم بودن وجوب اکرام نداره. چرا؟ ممکنه فقیر سه تا ملاک اکرام داشته باشه، یکیش عدالته، یکیش علمه، یکیش هاشمی بودنه. فعلا مولا در مقام بیان ملاک چیه؟ ملاک عدالتش رو داره بیان میکنه، ملاک عالم بودن و ملاک هاشمی بودن در مقام بیانش نیست. لذا اگر مولا آمد گفت اکرم الفقیر العادل، بعد آمد گفت اکرم الفقیر الهاشمی، بعد آمد گفت اکرم الفقیر العالم، اینا با همدیگه تعارض و تنافی هم ندارن. احترازیت قیود نهایت نکته ای رو که میفهمونه انتفاع شخص حکمه. ولی بعدا خواهیم خون که در مفاهیم یه امر بیشتری رو میخواییم ادعا کنیم. میخواییم بگیم جمله‌ای که مفهوم دارد دلالت میکند بر انتفاع سنخ حکم، یعنی فرد دیگری هم نیست. مثلا جمله شرطیه رو ادعی گفتن مفهوم داره. یعنی چی؟ یعنی مولا وقتی میگه اذا کان الفقیر عادلا فاکرمه، اگر فقیر عادل نباشد وجوب اکرام ندارد ولو به هر ملاک دیگری. لذا اگر مولا گفت اذا کان الفقیر عادلا فاکرمه، یه جای دیگه آمد گفت اذا کان الفقیر هاشمی فاکرمه، این دو دلیل با هم دیگه تعارض دارن. مفهوم این منطوق او رو نفی میکنه، منطوق این مفهوم او رو نفی میکنه. این که میگه اذا کان الفقیر هاشمی فاکرمه، میگه اذا لم یکن الفقیر هاشمی لا یجب اکرامه ولو کان عادلا او عالما. و او دلیلی که میگه اذا کان الفقیر عادلا فاکرمه، میگه اذا لم یکن الفقیر عادلا فلا یجب اکرامه ولو کان هاشمی او عالما. پس بنابراین مفهوم ای با منطوق او، مفهوم ای با منطوق او که دیگه با هم تعارض میکنن. حالا در این تعارضا چجوری جمعش کنین؟ از پیچیده ترین مسائل علم اصول جمع بین دو تا جمله شرطیه متعارض است، بنابراین که این دو تا جمله با هم مفهوم داشته باشن. شاید 6 7 تا وچه جمع آقایون درش بیان کردن، همه هم ادعا میکنن که عرف اینجوری جمع میکنه و واقعا بحث سنگین و پیچیده ای. حالا ان شاء الله حلقه ثالثه به تفصیل بیشتری خدمت دوستان هستیم، ولی این بحث خیلی بحث مهم و سنگینیه. ولی در بحث قاعده احترازیت قیود ما تعارض نداریم. این دلیل میگه اکرم الفقیر العادل، و میگه اکرم الفقیر الحاشم، و میگه اکرم الفقیر العالم. هر کدام میگن آقا ما فعلا در مقام بیان این بخش از حکم، این میگه فقیر به ملاک عدالت وجوب اکرام داره، میگه اگه عادل نبود میگه این وجوب اکرام نیست. میگه وجوب اکرام دیگه چی؟ میگه به من ربطی نداره، برو از ادله دیگه نگاه کن. میره اون دلیل گفت میگه اکرم الفقیر الهاشمی، خب میگه بنابر هاشمی بودن تو هم وجوب اکرام داره. خب میگه اکرم فقیر العالم، بعد میمونیم که آیا به ملاک شاگ طلبه بودن هم وجوب اکرام داره یا وجوب اکرام نداره. میریم میبینیم دلیلی مثلا وجود نداره، نعمت او به راحت جاری میکنیم. پس بنابراین قاعده احتراز قیود مفادش در نهایت اینه که همین شخص حکمی که دلیل در مقام بیانش هست این شخص حکم منتفیه، نفی سنخ حکم رو نمیکنه. نفی سنخ حکم اگر باشه در ضمن بحث مفاهیمه. اذا ورد خطاب یشتمل علی حکم و قید له، هر خطابی که حکمی دارد و این حکم یه قیدی دارد، فیکون هذا القید، این قید منظور من از قید عامه هر چیزی که حکم رو مقید بکنه. ممکنه این قید متعلق حکم باشه، مثل چی؟ مثل اکرام در اکرم الفقیر. خب خود فقیر اکرم خودش متعلق حکم، خودش یه نحوه تضییقه، پس معلوم میشه که حتما مولا اکرام رو خواسته نه هر عملی رو، یعنی باید حتما اکرام صدق بکنه. و قد یکونو گفتم مثل شربی که شما الان مولا میگه لا تشرب الماء در چیز در روزه ماه مبارزه، میگه اکل و شرب نکن. خب شما آمدی و شکم یک کسی رو سوراخ کردی، کسی که مریضه، یا پایین تر از گلو از اینجا سوراخ کردی، از اینجا آب رو ریختی تو، خب این چیه؟ این آبی که الان شما میریزی یا شکمی آقا سوراخ تو شکمش آب بینیزی، این عرض کنم خدمت شما روزش باطل میشه یا نمیشه؟ شما میگه آقا چیزی که مقیده شربه، شرب محقق نشده و شرب محقق میشه. حالا اگر رفتی و تنقیه منات و ملاک کردی، گفتی ملاک شربیه که مثلا قوتی برای بدن باشد، این هم قوت است، همونطور که آقایون در آمپول تقویتی بعضی های حرف رو میزنن میگن آمپول تقویتی که شرب و اکل است لذا حرام است، و بحث دیگه ایه. ولی ظاهره دلیل میگه باید شرب محقق میشه، اگه شرب نیستش که. و قد یکون موضوعا له، بعضی وقتا اون قید ما موضوع کل فقیر فی المثال، خب باید صدق فقیر کنه، اگر فقیر نباشه حکمم نیست. و قد یکون شرطا کما فی الجمله الشرطیه که میگه اذا ظالت الشمس فصله، و قد یکون غایتا کما فی صم الى الليل، و قد یکون وصفا للموضوع العادل فی اکرم الفقیر العادل، و هکذا. ممکن استثناء باشه، ممکن چیزای دیگه باشه که حالا تفصیلاتش خواهد آمد، عدد باشه. و فی کل هذه الحالات یوجد للکلام مدلول تصوری، در همه این حالات برای کلام یه مدلول تصوریه که اورید اختاره فی ذهن سامع، اراده شده که به ذهن سامع خطور داده بشه. و البته و مدلول تصدیقی جدی هم داره. مدلول تصدیقی جدی چیه؟ و هو الحکم الشرعی الذی ابرزه و کشف عن بذلک الخطاب، اون حکم شرعی که ابراز شده و ازش کشف به وسیله این خطاب شده. ولا شک فی ان الصوره التي نتصورها فی المرفی مرحله المدلول التصوری عند سماع الكلام المذکور هي صوره حکم یرتبط بذلک القید علی نحو من انحاء الارتباط. در مرتبه مدلول تصوری یه حکم مرتبط میبینیم، حکمی که متعلق خورده، حکمی که قید پیدا کرده، حکمی که موضوع صفت داره، حکمی که غایت داره، حکمی که شرط داره. و نستکشف من دخول القید فی صورت التي يدل عليه الكلام بالدلاله التصوريه بر اساس اصالت و تطابق بین مراد استعمالی و مدلول تصوری دخوله ايضا فی المدلول التصدیقی الجدی. میگیم آنچه در مدلول تصوری آمده در مراد استعمالی آمده، آنچه در مراد استعمالی آمده در مراد جدی هم آمده. دو تا اصالت و تطابق رو تطبیق میکنیم، میفهمیم قید در مراد جدی هم هست. به معنا ان القید ماخوذ فی ذلک الحکم الشرعی الخاص الذی کشف عنه ذلک الكلام، قید در همو حکم شرعی که کلام ازش کشف میکنه وجود داره. فحینما یقول المولا، اگر مولا میگه اکرم الفقیر العادل، نفهم ان الوجوب الذی اراد کشفه به هذا الخطاب قد جعل على فقیر على الفقیر العادل، یا قد جعله على الفقیر العادل. وجوبی رو که مولا خواسته به وسیله این خطاب کشفش کنه، اون رو بر فقیر عادل جعل کرده. و اخذت العدالت و فی موضوعه، عدالت در موضوع این حکم اخذ شده. چرا؟ وفقا لاخذها فی المدلول التصوری للکلام، چون تو مدلول تصوری کلام هم آمده، هرچه در مدلول تصوری هست در مواد جدی هم هست. و چشیه؟ و ذالک لان المولا لو لم یکن قد اخذ العدالت قیدا فی موضوع ذالک الوجوب الذی جعله و ابرزه بقوله اکرم الفقیر العادل لکان هذا، یعنی انه اخذ فی المدلول التصوری لکلامه قیدا و لم یأخذ ذلک القید فی المدلول الجدی لذلک الکلام. دلیل ما هم اینه که اگر مولا اون اداله رو اخذ نکرده باشه به عنوان قید در موضوع وجوبی رو که جعلش کرده و ابرازش کرده به وسیله قولش که میگه اکرم الفقیر العادل، اگر عدالت در ای اکرم الفقیر العادل اخذ نشده باشه، یعنی در مدلول تصوریش قیدی رو آورده که در مراد جدیش نیست. این قید لغو بوده، قید توضیحی بوده، تو مراد جدیش نبوده، خواسته افضل افراد رو بیان کنه. ای انه بینه به دلالت تصوری للکلام شیئا، یه قیدی رو در مدلول تصوری آورده و هو القید، معنه لا يدخل في نطاق مراده الجدی، در مراد جدیش هم هیچ تأثیری ندارد. و هذا خلاف و ظهور عرفی سیاقی، ما یک ظهور عرفی سیاقی داریم. مفادش چیه؟ مرادش از سیاق، یعنی از سیاق کلام، از اوضاع متکلم، از ظاهر حال متکلم فهمیده میشه. مفادش چیه؟ که هر متکلمی ان کل ما یبین بالکلام فی مرحله المعلول تصوری فهو داخل فی نطاق المراد الجدی. میگه هر آنچه در دامنه معلول تصوری هست در مراد جدی مولا هم دخیل است. و به کلمت اخرى میتونیم بگیم که انما یقوله یریده حقیقتا، هر آنچه را مولا میگوید حقیقتا اراده میکند. کلام گتر لغب توضیحی ندارد، کلمات مولا همشون احترازی هن. احترازی هن یعنی میخوان پرهیز کنن، قید توضیحی پرهیز نمیکنه، بعضی از افراد رو خارج نمیکنه، ولی قید احترازی یه دسته رو خارج میکنه. اگه گفتی اکرم الفقیر العادل، عادل غیر عادل ها رو خارج میکنه، میگه فقیرای غیر عادل مشمول اون نیستن. و با هادر ظهور نسبت قاعدتن، با این ظهور سیاقی یه قاعده درست میکنیم، اونم اسمش رو میذاریم قاعده احترازیت قیود. معدای این قاعده چیه؟ ان کل قید یؤخذ فی المعلول تصوری للکلام، اگه شک کردی در مراد جدی هم هست یا نیست، فالاصل فیه به حکم ذالک الظهور ان یکون قیدا فی المراد الجدی ایضا، هر قیدی که در معلول تصوری هست به حکم ظهور قید در مراد جدی هم هست. فاذا قال، یک کسی میگه اکرم الانسان الفقیر، برو فقرا رو اکرام کن، فالفقر قید فی المراد الجدی، فقر در مراد جدی قیده. یعنی چی؟ به معنی کونه دخیلا فی موضوع وجوب الاکرام الذی فی ذلک الکلام للکشف عن، به معنای این که در موضوع وجوب اکرامی که کلام برای کشف از اون مراد آورده شده دخیله، در مراد جدی کلام دخیله. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که زمانی که این فرد نباشه حکمم نیست، این فرد نباشه امتثالی هم نیست. و یترتب علی ذلک انه اذا لم یکن الانسان فقیرا فلا یشمله ذلک الوجوب، وجوب شامل این غیر فقیر نمیشود. خب ولیکن هازا، این مطلبی که ما گفتیم شخص حکم رو انتفی کردیم، نفع نمی کنه از سنخ حکم را که یک وجوبی به یک ملاک دیگری هم وجود ندارد. ولیکن هازا لا یعنی ان اکرامه لیس واجب به اعتبار آخر، به یه دلیل دیگری و به یه ملاک دیگری وجوب نداشته باشه. فقط یکون هناک وجوب انسان، بعضی وقتا ممکنه یه وجوب دومی باشه که یختص الانسان العالم، ایزن عالم ها رو شامل بشه، پس فقیر عالم رو هم شامل میشه. فاذا لم یکن الانسان فقیرا و کان عالما، یا آدمی فقیر نبود ولی عالم بود، فقط یجب اکرامه به وجوب انسان، به خاطر او وجوب دیگری وجوب اکرام دارد. و هاکذا نعرف، نتیجه این میشود که ان قاعدت احترازیت القیود، قاعده احترازی قیود تثبت ان شخص الحکم الذي يشكل المدلول التصديقي الجدي للكلام المشتمل على القيد لا يشمل من انتفى عنه القيد ولا تنفي وجود حکم آخر يشمله. میفهمیم که قاعده احترازیت قیود اثبات میکند شخص حکمی رو که مدلول تصدیقی جدی کلام رو درست میکند المشتمل علی القید است، این شامل بر قید است، این قید رو شامل، فقط حکم جدی مشتمل بر فرد قید است. لا یشمل من انتفاع عنه القید، این حکمی که شامل قیده کسی رو که قید رو نداره شامل نمی شود. یعنی فقیر عادل، اکرم الفقیر العادل شامل فقیرهای غیر عادل نمی شود. ولی نفع نمی کند که غیر عادل ها یک حکم دیگری به یک ملاک دیگری داشته باشند. حالا میگید آقا جایی رو داریم مگر نفع بکنه؟ اختلافیه در مفهوم شرط، کلن در کلیه ضابط مفهوم. بعضی ها میگن که باید حتما، مرحوم محقق عراقی میگه ضابط مفهوم اینه که حتما انتفاع سنخ حکم بکنه. حالا صغرویان آیا جمله شرطی دلالت دارد یا ندارد، عدد دلالت دارد یا ندارد، استثناء مفهوم دارد یا ندارد، حصر مفهوم دارد یا ندارد، وصف مفهوم دارد یا ندارد، همه اینها محل بحثه. تک تک اینها رو انشاءالله در آینده بحث میکنیم.
نه عادت در قاعده احترازیت
نه، حالا لغو ظهور حالیه، حالا نمیشه گفت لغوم، چون بالاخره لغوم نیست. وقتی شما توضیح میدی قید توضیحیه، هر جایی که خلاف زوچه رائب نداره متکلمین میتونن توضیح هم بدن، هر جایی که مزان توضیح باشه، نقطه جایی باشه که مولا خوب باشه توضیح بده توضیح میده، هر جایی که ضرورتی برای توضیح نماشه احتراز میاره. در مقام شک میخوایم ببینیم اصل در مقام شک چیه. بحث ما در جایی که ظهور داریم که بحثی نیست، ظهور اولیه، ظهور به معنی اینکه اطمینان. شما اطمینان داره متکلم این قید رو که آورده، قید چیه؟ قید احترازیه. خب قید احترازیه. اگه یقین داری قید، قید توضیحیه. خب قید، قید توضیحیه. در جایی که شک داری که قید مولا توضیحیه یا احترازیته، قاعده احترازی خودت میاد به کمکت، میگه عقل احترازیته. لذا اگر شما شک کردی، یا آقای میاد میگه آقا اینجا یه قید، قید توضیحیه، میگه اذا بلغت، بلغت طفل مثلا 15 سال فقط وجب علیه المهر، وجب چیزی توضیح میده. خب بعد شما میگه آقا خب نه، این قید 15 سال ملاک نیست. این همجوری داره میگه، یعنی به یه سن رشدی برسه. این از باب فرد غالبه. خب این از باب فرد غالبه خلافه. میگه، میگه 15 سال معیار 15 ساله. مگه قرینه شما بیارید فرموشش.
بالا باشه
آره، یعنی ظهور درست.
نه نه، ظهور بعد
هم مخاطب نرسه اصل احتراز زیاد
اینجوری نمیکنه.
چرا خارجن احتراز زیاد؟
شما گاهی اوقات احتمالی که میدید، مثلا فرض کنید اذا سمعت من اصحاب حدیث فصدق،
درست.
بعد اینجا مثلا قرینه میارید که میگید که اینجا من اصحاب خیلی خصوصیت نداره، چون غالبا شما حدیث رو که میشه
اونجا نفسی دیگه ایده، اینجا نکته داره، اونجا نکته ای که سیره و غلای محکم داریم. آره، ولی الان یک سوال میکنم، اگر آمد کسی به شما، مول پدری آمد گفتش که برو چک بانک ملی رو امروز پاس کن، بعد شما احتمال میدید بانک ملی توضیحی باشه، برید چک دیگه ای رو پاس بکنید، میگه نه آقا ما احتمال میدیم در اینجا احترازیت نمیدیم.
مثالی هم که شما گفتید واقعا قید توضیحی بودنش احتمال معتنابی نداره.
خب هر جایی فرض که نه، من کار بی ندارم. اگر شک کردی حرفم شما درسته. دویم تا حالا ده ها بار توضیح دادیم که اوغلا تو زندگی شخصی خودشون بر اساس اغراض شخصیشونه، به زنون اطمینان نمیکنن، بر اساس اطمینان. شما بحث احتجاج رو بیارید. من مثال احتجاجی میزنم. اگه پدر شما گفت تو باب احتجاج دیگه جای اطمینان نیست. یعنی اگر در باب احتجاج بگه من اطمینان نداشتم عمل نکردی، بعد شما میتونه عذر بیاری، بگی آقا من که اطمینان نداشتم، احتمال نمیدادم، شاید قید توضیحی باشه، لذا عمل نکردم. یا مولا اطمینان نیست دیگه، عرض کردم اصلا اطمینان نباشه، نه شک. در مقام شک اوغلا چیکار میکنن؟ عمل نمیکنن. اگه اومد یه بچه، آقا بچه شک شخصی دیگه، شک نوعی نیست. یه بچه اومد گفت آقا من شک کردم اینکه شما گفتی چک رو برو بذار، فقط چک بانک ملیه یا هر چکی رو میشه گذاشت، پس من در مقام شک بوده، اینجا عمل نمیکنم. چیکار میکنن؟ یعنی در اینجا میان بنا رو برای میزنن که هر چکی گذاشتن، یا میگه نه در مقام امتثال دیگه باید اینجا احتیاط کنم، برم همین چک بانک ملی رو بذارم. خب معلومه دیگه چک بانک ملی رو میذارن. اصل برای احترازیت، یعنی اصل برای احترازیت قید میگیرن. یعنی مولا چک بانک، بابام چک بانک ملی رو خواسته. اگه نوشت پسر جان امروز برو 10 میلیون تومان از حساب بانک ملی برام بیار، شما احتمال میدی بابات مطلقا 10 میلیون خواسته، از هر حسابی که خواسته احتمال میدی از حساب بانک ملی خواسته. بانک ملی هم دورتره، میگی ولش کن از همین که میگیری، یا میگی شاید بابام توی حسابش چک داشته باشه، اگه من برم 10 تومان چکشو خالی کنم، چکشو طرف میاد برگشت میزنه، شاید هم بابام حرف اوغلایی زده، شاید نه، هیچ نکته ای نداشته از بانک ملی. نه از باب احتجاج، نگید از باب احتیاط. ما قاعده میرزایی رو قبول نداریم که اوغلا در جور موارد احتیاط میکنن، ما بحث احتجاج رو میگیم. ما میگیم اگر بچه‌ای رفت و از بانک کشاورزی پول رو برداشت آورد، بابا حق دعوا داره، میگه چرا من بعد گفتم بانک ملی؟ او میگه بابا من که نمیدونستم. شاید چرا یه موقع خریده میاره، میگه بابا تو 10 میلیون تومان پول میخواستی، چه فرقی میکنه از این حساب از اون حساب؟ جفتش که چک نداری، جفتش هم که حساب کوتاه مدت سودش میریزن، هر دوتاش هم که اول ماه باز کردی، نمیگه آقا این پنجم ماه قبل از اول ماه ورداشتی، بعد دیگه سود این ماه رفته، دوتاش با هم رفتیم باز کردیم تو هر کدوم 20 میلیون تومان، چه فرقی میکنه؟ یه موقع قرینه داری؟ آره. ولی اگر هر کدوم این سه تا شک وجود داشته، این حساب بابا ممکنه توش چک امروز بابا داشته باشه، این چک خالی بشه، این حساب حساب قرض الحسنه، این حساب حساب پسندازه، از قرض الحسنه کار میکنه رو پسندازه سود بیاد، او پسنداز اول ماه باز کرده، این پسنداز پنجم ماه، امروز چهارم ماه، اگه برام پول وردارم پول یک ماه تو نخوابیده سود بهش نمیده. هر کدوم از سه تا احتمالات، یعنی احتمال احترازی بودن رو داشته باشی، احتمالش رو داشته باشی، بنا رو به احترازیت میذارن. مگر عرض کردم شما بگی اطمینان داریم که احترازیتی نیست، یعنی من مثلا در جایی که ملاکات رو بشه بشناسی، هر چی نگاه میکنی میبینی عرف برای این ملاکی رو نمیبینه، هیچ خصوصیتی رو نمیبینه. مثلا مثل اینکه میگه آقا سالت و انا رجل اثاب صوبه دم رعافن، خب این مشخصه که نه دم خون دماغ ملاک داری، مثلا نه زن بودن در در مسئله خصوصیت در عرف میگه زن و مرد در مسئله فرقی نمی کند. اینجا برای قید احترازیت قائل نیستند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد.